جلسه دوم، مبحث لذت تکلیف، زمان 49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در اداره یک کشور وقتی میخوان برنامه ریزی بکنن، نمیان تمام اهداف رو کنار همدیگه بچینن، تمام نیازمندی ها رو کنار همدیگه بچینن، بعد بگن که ما این تعداد کار باید انجام بدیم تا به همه این اهداف برسیم. این غلط‌ترین شیوه در برنامه ریزیه. بلکه میان چیکار میکنن؟ اولویت گذاری میکنن، حالا از تعبیر سیاست یا راهبرد یا هر تعبیر دیگری میخواید استفاده بفرمایید، علم مدیریت و برنامه ریزی این رو به آدم میگه. میان از چی استفاده میکنن؟ از اولویت گذاری. در اداره یک کشور، در اداره یک مدرسه، دانشگاه یا وزارتخانه، در اداره یک خانواده، هیچ وقت نمیان تمام اهداف رو کنار همدیگه بچینن، بلکه میان بین اینها سیاست گذاری میکنن، اولویت ها رو تشخیص میدن، با انجام کدوم برنامه است که یه دفعه میتونن به اکثر اهداف دسترسی پیدا بکنن. حالا این مقدمه ما شاید خودش برای بسیاری از دوستان واضح نباشه که بخواد واضح کننده ی ذل مقدمه باشه. در ذل مقدمه مثال واضح تری برای بعضی از دوستان شاید بشه زد. اگر کسی میخواد خودسازی بکنه، بر نمیداره تمام فضائل اخلاقی رو بنویسه، تمام رذائل اخلاقی رو بنویسه، بعد یکی یکی اینها رو بخواد تعقیب بکنه، بگه من این 600 تا کار رو باید انجام بدم. آدم شدن اینجوری نیست که آدم لازم باشه تمام اهداف و برنامه ها رو جلوی خودش فهرست بکنه. اگر اینجوری باشه هم سخت، هم ملال آوره، هم حوصله آدم سر میره، هم دیر آدم به مقصد میرسه، هم خدا تو برنامه ریزیاش این دقت رو داشته، هم ماها باید تو برنامه ریزیامون این دقت ها رو بکنیم که چی؟ از بین همه اهداف یکی دو تا رو مد نظر قرار بدیم. با رسیدن به اون یکی دو تا به 100 تا هدف دیگه هم برسیم. و الا آدم 24 ساعته بخواد ذهنشو مشغول بسیاری از امور بکنه که نمیشه. در تربیت فرزند شما یکی دو تا اصل ساده رو توی خونه اجرا بکنید، بچه هاتون خوب از آب در میان. در تربیت نفس یکی دو تا اصل ساده رو اجرا کنید، خوب از آب در میان. نیازی نیست انسان همه جانبه بیاد چیکار کنه، تمام ریز اهداف رفتاری رو به قول روانشناس ها و کسانی که تو اون تربیتی کار میکنن فهرست بکنه و مد نظر قرار بده. هنر مدیریت این استش که شما کدوم برنامه رو ترجیح بدی، هدفگیری کدوم سمت رو مد نظر خودت قرار بدی تا به حد اکثر اهدافت از اون طریق برسی. هنر تربیت چیه؟ این استش که بدونی کدوم برنامه برای تربیت خودت یا زیر دستان تو مهمتر از همه است. حالا این بحث کلی بعد از این بحث کلی یکی دو تا مثال الان میچسبه که من عرض بکنم. در برنامه ریزی خداوند متعال میبینید میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یه دونه نماز به شما میگه، بعد با این یه دونه نماز اینو به عنوان برنامه محوری قرار میدی، پدر صاحب بچه هرچی رذیل است تو خودت در میاری. الان خدمت بزرگان از اهل معرفت و عرفان شما برسید، بنده گاهی رسیدم خدمتشون میپرسم که چیکار کنیم آقا؟ میفرماین نماز اول وقت بخونیم. حاج آقا ما نماز اول وقت درسته انشالله میخونیم، ولی کلی بیماری دیگه هم داریم، کلی درد دیگه هم داریم، کلی کمبود دیگه هم داریم، اونا رو چجوری برطرف بکنیم؟ برید خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت، ایشون میفرماد برید نماز اول وقت بخونید. یکی از بزرگانی که نامشون رو نبرم به دلیل احترام، ایشون میفرمودن، ایشون الان از بزرگانی هستن که همه ما دوستشون داریم و قبولشون داریم. میفرمودن ما جوانتر که بودیم، جوانیامون خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رسیدیم، این اون موقع هم ایشون در معرفت و عرفان خب دستی داشتند و شهرتشون قبل از مرجعیتشون بود. از ایشون پرسیدیم که یه دستورالعملی بدید ما بالاخره آدم شیم. ایشون فرمودن نمازتون رو اول وقت بخونید. من تو دلم گفتم که حاج آقا ما رو تحویل نگرفت، اگه تحویل میگرفت یه سفارش دیگه ای میکرد. ما ها بشنویم اینو از حاج آقا، میگیم حاج آقا ما رو گذاشت سر کار، مثلا حاج آقا ما رو بیرونمون کرد. بعد ایشون میفرماد اتفاقا سال بعد بازم تناسبی پیش اومد ما خدمت ایشون برسیم. تو راه به خودم گفتم این دفعه بعد از گفتگومون از حاج آقا سوال میکنیم ببینیم راه حلی به ما میگن بالاخره یا نه. نشستیم داشتیم صحبت میکردیم، من هنوز حرفمو نزده بودم، حاج آقا برگشتن تو ضمن صحبتاشون فرمودن که بعضیا میان پیش ما میگن یه دستوری بگید ما آدم شیم. ما بهشون میگیم نماز اول وقت بخونید، تو دلشون میگن حاج آقا ما رو تحویل نگرفت. میرن سال بعد میان میگن بذار این دفعه سوال کنیم ببینیم این دفعه حاج آقا یه جواب بهتری میدن یا نه، در حالی که همون حرفی هم که سال قبل زدیم دقیق اجرا نکردن. ایشون فرماد من دیگه هیچی نگفتم، چون نماز عصرامو گاهی به وقت نمیخوندم، رفتم همینو درست کردم. یکمی توضیح بدم که از حالت تبلیغاتی به تعلیماتی هم کشیده بشه. ببینید مثلا شما گرفتاریتون چی عزیز من؟ شما که گرفتاری ندارید، من گرفتاری خودمو مثال بزنم. 1. حسادت. 2. تکبر. 3. حب الدنیا. حب الدنیا خودش انواع و اقسام مدل‌ها داره، همه‌شو الحمدلله والمنه داریم. 4. عصبانیت. 5. کینه‌توزی. 8. 10 11. خب چند تا مربی اخلاق تو میخوای اینا رو درست بکنی؟ یکی هم کفایت نمی‌کنه. خب چیکار کنیم؟ شما یه دونه نماز اول وقت بخون. امروز که خدا اذان رو اعلام کرد که اذن اجرای امر خودش برای تکلیف نمازه، کاری که تو دستته چیه؟ درگیری فکری که داری چیه؟ درگیری روحی که داری چیه؟ اینا رو بذار زمین، بگو الله اکبر. میدونم حالشو ممکنه نداشته باشی، ولی هر وعده نمازی که دست و دل و فکر و اندیشت و از یه کاری ول میکنی میگی الله اکبر، این ول کردن و الله اکبر گفتن عملیات تزکیه جناب عالیه از همه اون رذالت هایی که گفتی. یه مدتی نماز اول وقت میخونی میبینی حسادت هم به این رفت. سوال جواب کارو آسان تر میکنه. جسورانه یه سوالی بفرمایید. بنده زمانی یادم هست سالها قبل هست آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه اینجا درس اخلاق داشتن، من بعد از جلسه معمولا مزاحمشون میشدم و یه سوالایی میکردم، یه کمی هم جسورانه و طلبگی بود. بعد ایشون خیلی لطف میکردن و خدا انشالله حفظشون کنه، بعد میفرمودن که من خیلی ناراحت میشم، دوستان طلبه بعضا میان ما هرچی میگیم هم میگن چشم، گریه هم میکنن، بلند میشن میرن، گیر نمیدن که سر در بیارن. چی؟ حالا من خودم گیر میدم دیگه، من خودم گیر میدم. حاجا اذان که میشه، خب سر اذان خدا از کجا میدونه که من الان تو چه حالی هستم که باید بذارمش زمین؟ اذان برا همه میگم. یه وقتی هست من سر ظهر حال اینو دارم، حال اونو دارم. شما گفتید وقت اذان متناسبه با روحیه خاص شما. الان شما باید از فلان چیز دست برداری بگی الله اکبر. اذان که متناسبه با روحیات شخصی ما نیست. اذان یه اذن عمومیه. من یه مربی خصوصی میخوام که دستشو بذاره زیر چونش، منو نگاه بکنه، ببینه کی من باید از چی بکنم، همون زمان صدا بزنه حسن آقا بیا اینجا، اینی که فکر کردی الان بذار زمین، بگو الله اکبر. مربی خصوصی خوبیش به اینه، میفهمه من کی باید دست از این فکر بردارم، کی دست از این حال بردارم، کی دست از این کار بردارم تا آدم بشم. اذان که عمومیه که. سوالو تحویل گرفتید؟ جوابو بفرمایید دیگه، شما خودتون جوابش بفرمایید دیگه. این بنده خدا فکر کرده خدا هم مثل ما آدمه، نمیتونه 60 تا کار رو یه جا انجام بده. فکر میکنه خدا دستگاه رایانش اینقدر قدرت نداره. اذان اذن خصوصی برای تو. نبین تو بلنگو اذان میگن، این خداست که دستشو نعوذ بالله گذاشته زیر چونش، داره تو رو نگاه میکنه، میگه ببینم من اینو کی تو چه لحظه ای جداش باید بکنم بیاد سر سجاده که همه چی بهش بدم. کی افی میگه آه بلال اذانو به چسبون الان موقعشه. یه دفعه اذان میگه برای 10 میلیارد آدمم خدا میتونه این کارو بکنه. تو وقتی که اذانو شنیدی نگو به همه گفتن، حالا ما یه دونه نریم مگه چی میشه. اذان یعنی فلانی، تو الان باید هرچی دستت هست بذاری زمین بیای، اینجوری آدم میشی. اذانو اذن خصوصی بگیر با اون مربی خصوصی خودت. من یه تجربه ای دارم، خیلی خجالت زده شدم. اگه آدم حسابی برای شما صحبت میکرد از زندگی خودش برای شما درس میداد، ولی من چون آدم ناحسابی هستم از زندگی خودم برای شما عبرت پیشنهاد میکنم. مثالم هم یه گوشه هایی داره که بهش زیاد گیر ندید. بالاخره مثال من به درد اینجای بحث میخوره، اساتید من ببخشن. محضر حضرت آیت الله امینی عذرخواهی میکنیم که درس پس میدیم و تسلیه اوقات شریفشون هست. این مثال خیلی به درد میخوره. رفتیم یه جایی گفتن این آقا دکتر انرژی درمانیه، کشورهای خارجی بیشتر ازش استفاده میکنن تا ایران. تبلیغات من براش نمیکنم، اسمشو نمیبرم. گفتم خب آقا بیا، آقای انرژی درمانی بگو ما چمونه، بعد بگو علاجش چیه. میخواستم مریضیمو بگم، گفتم من خودم میگم. دستشو گرفت رو سر من با فاصله. آقای انرژی درمانی، یا دیدین دستشو گرفت. این آدم خیلی قویه، ظاهرا مشهورترینه تو ایران. برگشت گفت پدر شما 2 سال پیش سکته کردن؟ گفتم بله. گفت مادرتون چشمش داره خراب میشه، 2-3 ماه دیگه عملش میرسه، آب مرواریده؟ گفتم بله. گفت این کیه؟ یه خانم مسنی قلبش ناراحته، از بستگان اون بود که تو خونه اون بود. گفت خیلی نزدیکه به شما؟ گفتم آره. بله. بعد گفت شما هم 3 سال پیش سنگ کلیه داشتی؟ گفت بله. گفت 6 ماه دیگه هم برای گوش چپت باید بری دکتر رو سردرد. من حالا هیچ کدوم اینا نمیخواستم میگم، خواستم سردرد دارم. گفت این سردرد هم چیزی نیست، برطرف میشه، اینجوری اونجوریه. دستشو برداشت. که دروغ نمیشه که آقا، دروغ میشه؟ من اسم موجت شد دیگه. خب گفتم شما فقط اسکن میکنی یا انرژی هم میدی؟ گفتم اصلاح هم میکنی؟ گفت نه اصلاح هم میکنی. شما ساعت 9 شب تا 1 هفته بشین تمرکز بگیر، من بهت انرژی میدم. گفتم ببخشید من فردا شب دارم میرم حرم آقا امام رضا علیه السلام، 9 شب اونجا منبر دارم، من بالا منبرم نمیتونم. گفت آخه چون بچه خوبی هستی باش تو ساعت 11 شب بشین. ولی خب من 2 بار باید بشینم انرژی بدم. گفتم یعنی چی؟ گفت آخه من ساعت 9 شب همه مریضامو تو دنیا گفتم 9 شب بشینن من انرژی بدم خوب بشن. گفتم شما؟ و بله. گفتم از راه دور انرژی میدی، ما میریم مشهد، بی نداره. گفت اتفاقا خود منم دارم فردا میرم فرانسه، از اونجا به همه ساعت 9 شب من چی میکنم، ولی برای تو یکی ساعت 11 شب. ما اومدیم مشهد و کنار حرم آقا امام رضا بعد از سخنرانی رفتیم زیارت، یه دفعه ساعتمون نگاه کردیم ساعت 11 نشه بریم توی هتل بشینیم تمرکز بگیریم آقا انرژی به ما بده ما سالم بشیم. انقدر خجالت کشیدم کنار 2 قدمی ذریح امام رضا، گفتم ارباب اینا ناخون انگوش کوچیکه شما هم نمیشن، من اینجا 1 متری شما نشستم، انرژی بده آقا جون تمومش کن بره، اینا جوجه تو نمیشن. خدا شاهد رفقا از حرم اومدم اصلا از اون بیماری دیگه خبری نشد که نشد. امام رضا میخواست من یه بار با اعتقاد بگم امام رضا ما رو نگاه کن. حالا میشه من از شما یه سوالی بپرسم؟ چجور این آقای دکتر انرژی درمانی میگه سر وقت بشینی ها؟ میگفت سر 9 که میگم 9 تا 9 و ربع اینجوری میشینی تمرکز پیدا میکنی. به خدا من یه بار این کار کردم خیلی خجالت زده شدم. او یه لیوان آب میگذارید جلو، 4 زانو میشینی، دستتو اینجوری می به هیچی فکر نمی کنید تمرکز، من انرژی بهت بدم خاک بر سر من کنن. خدای من که رب العالمینه میگه سر نماز سر اذان روزی 3 بار بیا من انرژی بهت بدم. ما حساب میکنیم رو خدا؟ شما انسان‌های شریفی هستید، با کلمات معرفت پیدا می‌کنید. بنده نابینا بودم، باید خدای چیزی رو اینجوری نشون می‌داد تا به چشمم بیاد چیزی. خدا سر اذان قاطی، او آقای انرژی درمانی مریضاشو تو جهان قاطی نمی‌کنه، او خدا اینجا قاطی می‌کنه آدماشو. جمعیتی گفته بیاید همتون تظاهرات، با تو کار داره، تمام عالم برن کار تو رو انجام نمیدن. شما سر اذان امروز ظهر تو چه حالی بودی؟ اون حالت هم خدا برات ایجاد کرده. آقا ما قبل از اذان یکی اومد اعصابمون رو خرد کرد، اونم خدا فرستاده، اونم تو مشت خداست. سر اذان یه معامله ای شد، اونم خدا فرستاده که تو سر اذان از این معامله دل بکنی، ذهن خالی کنی، آدم بشی. مربی میخوای چیکار؟ مربی خصوصی. خیلی ها دنبال مربی خصوصی اخلاق میگردن با یه دونه. البته این مثال بحث ماست، من نمیخوام در مورد نماز صحبت بکنم. خدا میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. تو سر اذان هر چی الاقرب و فالاقرب، دیگه هر چی نزدیکتر شد به اذان دیگه بحث استقبال از تکلیف بحثیه که یه روز باید در موردش جدی صحبت بکنیم. شما سر اذان هر کاری داری، کار داری، دلت درگیر چیزیه، فکرت درگیر چیزیه، بکن بذارش زمین، بگو الله اکبر، بکن. این کندن سر اذان از هر چیزی که بهش مشغول هستی بزرگترین، دقیقترین، رساترین عملیات تعلیمی تزکیهیست، عملیات تربیتیست برای هر آدمی. اذان صدا زدن آدم ها تک تک خصوصیه. فلانی تو الان ملن شو بیا. بذارید از این دکتر انرژی درمانی مثال زدم. یکی از شاگردای ایشونو بعدها من دیدم به یه مناسبتی برای ابوی اون مریض بود میبردمش. خواجه آقا بذار من یکی دوتا نکته بهت بگم از این انرژی درمانی. میدونی آدما کی انرژی میگیرن؟ میگفت ما خودمون این انرژی ها از کهکشان ها، عباراتی به کار میبرد که من نمیفهمیدم. میگفت کی آدم ها انرژی میگیرن؟ و وقتی انرژی کم بشه آدم مریض میشه. جالبه، گفت سحرها قبل از اذان صبح، قبل از طلوع آفتاب که میشه سحرهای ما، ایشون میگفتش که باید شما بایستید، ایستاده دستتون رو مقابل صورتتون یه 10 دقیقه نگه دارید، هم بایستید این، یا چون انرژی درمان همه با کف دست کار میکنن. بعد من نگاه میکرد و لبخند میزد، میگفت حاجی دیدی چه نکته قشنگی توش داره؟ گفتم چطور مگه؟ گفتش که مگه تو روایات ندارید شما که به ما میگید نماز شب موجب سلامتی میشه؟ ما انرژی درمانا حکمشو کشف کرد. آقا ما بدعقب شدیم. گفت چون ناراحت شدید حاج آقا؟ گفتم حالا اگه یه نماز شبی هم میخوندیم بگیم ما که نمیفهمیدیم چی به چیه، میگفتیم خدایا الهی العف الهی العف الهی العف، حالا دیگه تو این حرف رو به ما زدی، میریم مشرکانه میگیم الهی العف، دوتا دیگه بگو انرژی کامل بیاد سالم بشیم. خراب کردی رب گواج آقا، اگه اینجوریه میخوای بقیه دینت هم خراب کنم؟ و میدونید وقتی سجده طولانی بشه، سجده طولانی گردش خون رو در مغز یه طوری میکنه که توضیح میداد که من توضیح ندم دین شما خراب بشه، آدم ندونه مخلصانه تر سجده طولانی میکنه، میگفت این موجب چه تقویتی در مغز میشه، چه تقویتی در عروق میشه، چه تقویتی در اعصاب میشه سجده طولانی. وضو رو شروع کرد به گفتن این قسمت صورت و پوست سر و اینا وضو خیس میشه، مثلا به اندازه مثل یه غسل کردن از نظر عصبی برای انسان آرامش میاره چون اعصاب. گفتم بس تو رو خدا بیدینمون کردی را، ما فکر نمی کردیم خدا اینقدر عاقل باشن. اینقدر رو خدا حساب نمی کردیم، به کنایه دارم میگم، اما میدونید میگیرید دیگه. بقیه شو نگو. خداوند متعال خیلی ساده یه دستور ساده میده، بعد میدونید شما برای این که متوجه بشید از نظر تربیتی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، 5 سال باید درس بخونید، ابعاد تربیتیش شما بخواید در بیارید که چجوری با یه دونه نماز این همه کار خوب رو خدا درست میکنه. آقا یه کسی دروغگوه، نمیتونه راست نمیتونه بگه، یه رو داره راست تو شکمش نیست، این چیکار کنه؟ نماز اول وقت آدمش میکنه. اومدن گفتن یا رسول الله فلانی دختر بازی میکنه پشت سر شما نماز میخونه، چشم چرانی میکنه، ببخشید. البته تعابیرش کمی نزدیکتر به اون جمله اولم بود. آقا فرمود پشت سر من نماز میخونه، فرمود عرضه داشتن آره، آقا فرمود که درست میشن، شما کاری نداشت، نمازش درستش میکنه. خب آقا هست میتونه بره کلاس بگذره براش دیگه، رسول خدا صدا بزنن جوانای مدینه بیان درباره مسائل این چنینی برای اینکه آلوده نشن کلاس ویژه اخلاق میخوایم بگذاریم. خب این نمیدیدن این چیزا رو، فرمودن نماز اول وقت بخونه درست میشه. من اگه بخوام مثال بزنم در تشریح و توضیح این مطلب، باید تا شب همینجوری بنشینیم اینجا دوره هم دیگه. بگذارید از این قسمت بگذرم. یه دونه خدا عمل طراحی میکنه، یه دونه تکلیف طراحی میکنه، یه دونه قسمت رو شما نگه میداری، یه دفعه میبینی چقدر طیف گسترده ای از فواید رو زیل خودش داره. مثال بعدی، هنوز وارد بحثمون نشدیم، بحث ما در مورد تکلیف گیر کردیم زیر معنای نورانی کتبه علیکم الصیام، چرا واجب شده به وجوب، اصلا چرا خدا چیز واجب میکنه. بعد برگردیم به مثال دیگه، یه دفعه شما میخواید بچه تربیت کنید، آقا بچه شما باید چی باشه؟ ویژگی های شخصیت مثبت فرزند شما رو یک به یک بیان کنید. اوه یه لیست طولانی میشه، باید این همه مراقبت بکنید. مراقبت نمیخواد، من یه اصل ساده از دین اسلام برمیگردم خدمت شما عزیزان عرض میکنم، شما ببینید به سهولت چقدر کارا را میفته. مامان تو خونه از بابا اطاعت کنه در همون محدوده‌ای که اسلام فرموده، همون ولایت نه مطلق، نیم بندی که بابا تو خونه داره، که یکی دو تا مظهر خیلی اساسی هم داره، مظهر خیلی روشن داره، مثل اجازه از خونه میخواد بره بیرون اجازه باید بگیره، یکی دو سه تا. و وقتی بچه دید مامان از بابا اطاعت میکنه، به همون محدوده کوچک ولایت پذیر داره، این بچه آماده است برای اصلی ترین قسمت دین که گوهر مرکزی دین ماست، ولایت پذیریه. اگه ولایت نداشته باشه نماز بخونه بچه، به کمرش بزنه، درسته؟ به سرش بزنه، هر جایی که خواستی بزنه، اون دیگه فرق نمیکنه. بچت ولایت نداشته باشه درس بخونه، زهر مارش بشه اون درس خوندن، که بس فردا دمار از روزگار مردم کافرانه در خواهد آورد. ادب داشته باشه، ادبش تو سرش بخوره که مکر خواهد بود ادبش برای فریفتن دیگران و پنهان کردن بدیهای خودش. پول میخواد دارا بشه، پول به چه دردش میخوره؟ با پول بیاد قدرت پیدا بکنه، فساد بکنه. اصل دین ولایته. ولایت رو به بچه چجوری یاد میدن؟ مامان از بابای اطاعتایی میکنه، منتقل میشه. وقت ببین با این چقدر دین به بچه منتقل میشه. صهیونیستا ببین چقدر قشنگ میان کار میکنن. میگه برای اینکه ملت های جهان نوکر ما بنی اسرائیل باشن و نابود بشن، یه کار بکنید، زنا از شوهرها اطاعت نکنن. بچه ها میان تو خیابون، بچه ها رو ما خودمون تو خیابون تربیت میکنیم، همه رو میکنیم سرباز خودمون. ببین با مسیحی ها چی کار کردن، یه دونه کار میزنه به خال، نمیاد همه خرابی ها رو که بهت بده که یه دونه شو میزنه تق نابود میکنه با طرف. یه چیزایی هست خیلی ساده. بله دین برای فهمیدنش، اینجا طلبه ها تو این مسجد 30 سال میشینن درس میخونن، کار طول میکشه، ولی برای اجرا کردنش 3 سال، 3 ماه، 3 روزه، 3 سوته دینو میشه اجرا کرد، بهرهاشو برد. ولی برای این که آدم بفهمدش، بله بحث زیاد طول میکشه. یه دعا کنم، دعا در این جمع حتما مستجاب میشه. خدایا ما رو در حد اکثر سرعت به دینداری قانع بگردان، بقیهش دیگه تفریح باشه، ذکر باشه، فکر برای تعالی باشه. بعضی ها چند خرجشون زیاده، هی اینو قانع میکنی، اون یکی باید بگی قانع کنی، اون یکی باید بگی قانع میکنی، هی هم نق میزنه تای دلش، هی قانع نمیشه. بعضی ها انقدر زود قانع میشن، اومد شنید گفت آقا این قرآنتون چی دارن میگن، به ما یاد بدید. پیامبر یه نفر رو معرفی فرمودن، آقا جون برو به ایشون قرآن یاد بده، سوره زلزال رو که براش خوندش رسید به آیه آخر. بس آقا، این خدا پرستیدنیه. فمن یعمل مثقال ذره، تموم شد، این خدا کارش درسته، میگیره میره عملم میکنه. باید پس انتخاب کرد، گزینش کرد در تربیت. خدایا در تربیت ما، در تزکیه خودمون، اون چیزی که ما باید بگیریم که با اون یک شب راه 100 ساله رو طی بکنیم، اونو به ما عنایت بفرما. و اینا رو مقدمه قرار دادیم برای اینکه یه اصل اساسی تو دین ما هست. این اصل، فداتون بشم، تو فرهنگ ما غریبه، توی فکر و اندیشه ما غریبه، تو آموزش و پرورش ما غریبه. یه دانش آموزی هستن بنده ها، ولی یه دانش آموزی پر جرأت پیش استادای خودش حرف بزنه، این حرف حساب کتاب احتمالا داشته باشه، نمیشه از کنارش راحت رد شد. آموزش پرورش ما دین به بچه ها نمیده، شاخصش هم یه کلمه است. دانشگاه ما دین میده به بچه ها یا نه، شاخصش هم یک کلمه است. ما بچه رو تو خونه درست تربیت کردیم یا نه، شاخصش هم یک کلمه است. یه شاخص داره، اون شاخص چیه؟ یه حرفی تو دین ما هست از اون حرفای کلیدی، اون چیه؟ تکلیف پذیری. دانش آموزی که تو مدرسه داره رشد میکنه، پای تلویزیون داره رشد میکنه، تکلیف گریز میشه، چیزی که تکلیف بهش میکنی در میره، فلسفه تکلیف پذیری رو باهاش اونس نگرفته. من حتی به فهمش کاری ندارم، اما با روحش کار دارم، باهاش اونس نداره. ببینید عرض بنده رو استیهاش داره از تکلیف، این یعنی درست تربیت نشده، یعنی جامعه فرهنگش خرابه، یعنی تعلیم تربیت ناقصه، یه نقص کلیدی داره. ممکنه عصیان بکنه بچه، ممکنه گاهی گناه بکنه، اما یه چیز باید براش جا بیفته، اونم تکلیف پذیریه. فرهنگ غرب، دقیقا محور فرهنگ غرب اینه که آدم ها رو تکلیف گریز بار میاره. مثال چقدر این مثال ها خدا عذابشون رو زیاد کنه. خواستم میگم خدا خیرشون بده، چه مثالای کف دست ما میگذارن کار ما راست آسون میکنن. آقای امام صادق علیه السلام فرمود تجربه بشری آخرالزمان کار به جایی میرسونه که مردم با عقلشون همه چیزایی که شما یاران من از تعبد میفهمید اونا با عقلشون میفهمن. اونایی که تو آمریکا ضد جمهوری اسلامی هستن، سرانشون تو سازمان سیا دور هم جمع شدن، گزارششون توی یه همایش علمی برای سقوط جمهوری اسلامی چی بوده؟ گفتن ما برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بکنیم باید چیکار کنیم. متفکرترینشون اومده گفته که برای اینکه دموکراسی، مردم ایران حاضر بشن برای دموکراسی به معنای غربیش خون بدن، قیام کنن، تو ایران آزادی هست، از این آزادی خوب استفاده کنیم، دموکراسی طلب اینا رو بکنیم، بشن ما جمهوری اسلامی ساقط میکنیم. بعد چند تا توصیه کرده، گفته تکلیف شرعی نگذارید مقابل دل بخواهی های جوونا وایسه، رواج بدید. گفته بهترین چیزی که میتونید بزنید تکلیف شکن باشه، هم جنس بازی رو رواج بدید، بی حجابی رو رواج بدید، رابطه دختر و پسر رو رواج. هر چی دین گفته نه تکلیفی، از سر دلم میخواد تو جوونا رواج بدید، ما جمهوری اسلامی ساقط میکنیم. اونا هم یه حالیشونو دارن. کجا میگه مشکل این که دموکراسی در ایران نمیگیره، و حتی گفته که یک کمیش هم توی افغانستان ما تجربه کردیم، فکر کردیم اگر بیایم بی حجابی رو رواج بدیم تو افغانستان، طالبان رو بزنیم کنار، اول با طالبان حال مردم رو از حجاب به هم زدن، بعدن با از بین بردنش خواستن حالشون رو نسبت به بی حجابی اینا رو علاقه من کنن. گفتن ما متعجبیم، زنای افغانی خیلی هاشون دست از حجاب ور نمیدارن، حتی دست از اون پوشی هاشون هم ور نمیدارن. نمیدونید تو افغانستان یکی از دوستان اومده بود چه خبره، چه دردمندی وجود داره بین شیعیان و مؤمنین افغانستان. به زور آقا در اثر فرار از اون فرهنگ طالبان دارن اینا رو میکشونن به بیدینی، اون وقت زنان میگه من تعجب میکنیم این زنان چرا بیهجابی نمیکنن. فیلم بسازید. من خواهش میکنم فیلم هایی که اخیراً ساخته میشه اونجا به دست کسانی که حالا خودشون احتمالاً اصلا افغانی هم نباشن، چقدر چیکار میکنه تو این فیلم؟ گفتم گزارش رو بده. گفت فقط یه کاری میکنه، تو از چیزی به نام تکلیف شرعی حالت به هم بخوره، تا ابد برده اون باقی میمونی. اینو تو فرهنگ این مردم بندازید که میگن خدا فرموده چش تموم شد، اینو از بین ببرید ما نابودشون میکنیم. فرهنگ غرب مرکزش دلم میخواد. آقا چرا عرق میخورید؟ دلم میخواد. اینجوری چرا لباس پوشید؟ دلم میخواد. چیکار چه؟ دلم میخواد. اون وقت میدونی این فرهنگ چیکار کرده؟ به من میرم منبر، میگم که اصلا از خدا تکلیف شرعی حرف میزنم، میگم حاج آقا صحبت امشبت باحال نبود، یه صحبتی که تو تلویزیون بتونیم پخش کنیم، تو درگیر کردی خودتو با رفتار مردم، با خدا یه جوری صحبت کن، حال و حول بکنیم. حالا این کسی نیست الان عرض بکنم خصوصی خدمت شما، 10 شب ماه رمضان پارسال من از عبودیت یه جایی صحبت کردم، هر 10 شبش رو فیلم برداری کردن دوستانمون، هر 10 شبش رو گفتن که قابل پخش نیست. خب اگه تو این کارهایی که گفتی مردم اجرا کنن، خب بدشون میاد از دین.
ای خدا، ای پیغمبر، آدم تو محل خودش دیگه میتونه این دادا رو بزنه. برای اینکه مردم از دین بدشون نیاد ما باید بگیم ما از تکلیف نباید حرف بزنیم. آقا با خدا حال کنید، فقط تکلیف چیه؟
درسته؟ از تکلیف چرا صحبت میکنی؟ وقت شما میخوای از تکلیف شرعی صحبت کنی، انقدر دلیل باید بیاری؟ آقا به خدا، خدا عقلش رسیده، خدا درسته امکانات نبوده زمان قدیم، ولی خب بالاخره خدا که بالاخره میفهمیده، انقدر فلسفه احکام بگی تا این بپذیره تکلیفو. بابا یه چیزی داریم به نام تکلیف، اسراری درش هست. ما یه ادعایی بکنم وقتی که دوستان زیاد منعم نکنن دیگه، من یه کمی باید از عبارات نارسا و کمی تا قسمتی غلط برای رسوندن اون مفاهیم درست استفاده بکنیم. ما کتاب عرفانی عارفانه تر از رساله عملیه سرد و خشک بیروهمون نداریم. بی خود نیست طلب ها 30 سال برای این که بفهمن تکلیف چیه. فقط میدونید اگه میخواستن طلب ها از حدس و گمانشون استفاده کنن 30 سال نمیخواد که. بابا الان 7 سال میخونن دکترا میگیرن، PhDشون رو میگیرن، تموم شد رفت، 7 سال هم درس میدن میشن پروفسور استاد دانشگاه. این بندگان خدا این همه تلاش برای چی؟ برای این که به خودشون طلب ها سخت میگیرن. بابا کار ندید دست این طلبه ها، اینا برای این که بفهمن به خودشون 30 سال سخت میگیرن و اینا لازم میشن به مردمی که به تکلیف عمل نکنن برای فهمش به خودش سخت میگیره، برای عملش چرا سخت نگیره؟ تکلیف بله مشقتی داره، اسرار مشقت تکلیف و خیلی از این ابعاد رو باید روش تأمل کرد، باید روش برسیم ان شاء الله اگر خدا خواست در جلسات بعد. ولی این اون نقطه مرکزی دین ماست. فرهنگ غرب تکلیف گریز بار میاره آدم ها. تو خونت بچه تو چجوری بار آوردی؟ وقتی که بگی تکلیفه همه آروم بشن. خب دیگه این که تکلیفه، آدم هوسرانی رو تکلیف که نمیکنه که، از اون ور تکلیف شروع میکنه به هوسرانی کردن. آقایون شما الان یه بله یا نه به بنده بفرمایید. ما نمیخوایم انقلاب کنیم، ما بحثمون سیاسی نیست، بحثمون کاملا فرهنگی و معنویه. آیا بچه های ما تو آموزش پرورش میرن تو مدرسه ها، میان طبیعتاً همینجوری خود به خود درصد تکلیف پذیریشون بالا میره؟ بله؟ بله؟ چه مردم نجیبیان، مردم خوم جواب نمیدن. بله آقا درصد تکلیف پذیری بالا میره؟ آقا هر چی دیگه به بچه من داری از دین یاد میدی بی خوده، به درد نمیخوره؟ استاد میخواد هر کاری. پای کدوم فیلمی شما نشستید با شما یاد بدن؟ ببین آدم کسی که تکلیف داشته باشه. خب تبلیغات مقدمه چینی بس، یه قدم بحث رو از دیروز جلوتر ببریم. تکلیف چرا زیباست؟ تکلیف اصلا زیباست، دلنشینه. دیروز عرض شد امر واجب لذت معنویش بیشتر از امر مستحبه. آقایونا خدا میتونست مهمونی بازی در بیاره، مثل این بچه بازی هایی که تبلیغاتی های این دور زمونه ما در میارن. ماه رمضونه، برای اینکه وقت به بنده های خوب نازنینم سخت نیاد، هر کی دلش خواست روزه بگیره. مگه خدا نمیتونست این کارو بکنه؟ خوشگلتر نمیشد؟ مهربونتر نمیشد؟ مگه خدا نمیدونست وقتی روزه ماه رمضان رو واجب میکنه یه عده‌ای کافر میشن؟ میگه من لامصب که روزه نمیگیرم، پس نماز چرا بخونم؟ ولمون کن تو رو خدا، 4 تا غلط دیگه هم میکنه. آقا نه اینه. آقا خیلی ها بیدین نمیشن به خاطر نماز، میگه ما که نماز نمیخونیم که، اینم که واجبه و عمود خیمه دینه و من ترک از صلات متعمدن فقط کفر رو بیبر بلش کن دیگه، پس بذار بریم 4 تا عرقم بخوریم. مگه خدا نمیدونست اینا رو؟ مگه خدا نمیدونست بین بابا و بچه ممکنه دعوا بشه سر تکلیف؟ مگه خدا نمیدونست تکلیف مزه نداره؟ چرا این کار رو کرد؟ میخواست دشمن برای خودش درست بکنه؟ یا ما باید نگاهمون رو عوض کنیم؟ دیروز مقدمه کلام این بود که نگاه رو باید عوض کرد. تبلیغات چیا باید این نگاه رو عوض کنن.
خدا در امر واجب و نهی واجب، تعبدی و غیر تعبدی ایناش هم من فعلا کاری ندارم، بین این دوتا هم تفاوتهایی در آثار روانیش هست. اون قدری که در امر خودش میتونه محبت به بندش بکنه، در رزقش محبت نمیکنه. اون قدری که محبت خدا به عبد در امرش معلومه، در مغفرتش نیست. اون قدری که محبتش در امر هست، در مندوبات و مستحبات نیست. خدا وقتی که میخواد به تو بگه خیلی دوستت دارم، خیلی تو عزیز منی، من نمیتونم هیچ وقت تو رو فراموش بکنم، من نمیتونم تو کوتاه بیام درباره تو، من همیشه چشمم دنبال توه، من همیشه دلم تاب تاب برای تو میزنه، یه امر واجب بهش میده. میاد میگه بنده من روزه بگیری، روزه پذیرفتن محرومیت هاییست که برای تو خیلی کمال ایجاد میکنه. بعد یه کمی نگاهت میکنه، ببخشید من تئاتریش میکنم، روزمون اشکال پیدا نکنه، کمی نگاهت میکنه، بعد میگه که میخوای من یه کاری کنم روزه در تو بیشتر اثر نورانی بگذاره؟ بیا ببین، بیا یه کاری بکنم. چیکار کنی خدا؟ بیا بهت واجب میکنم دیگه، واجب بکنم. تو غلط میکنی روزه نگیری. وقتی واجب کردم منیت تو دیگه از بین میره، نفس نمیتونی بکشی، فقط منم. اینجوری بی من میشوی، بی سر میشوی، اینجوری عجبم پیدا نمیکنی. بهتر شد. خدا از تو فکر نمیکنه، من دارم اینجوری تئاتریش مطرح میکنم مسئله رو.
بهتر شد. واجب نمیکردم تو غروب یه غروری میگرفته، ولی چه روزه ای گرفتیم تا گفتن روز استحباب همش رو گرفتیم. این کثیف میکنه روح تو، منم میزنی. میخوای پاکت کنم از منم؟ مجبورت میکنم، خوشگلتره. بی خود به سوی من میای، به سوی من میای که بی خود بشی، بی خود هم به سوی من حرکت کن. بعد خدا یه کمی دیگه نگاهت میکنه،
تو رو خدا کارشو نگاه کن،
نگاه میکنه میگه نه بذار یه کمی کمکت کنم. خدا واجب کردی دیگه، من بی من
با امر تو به سمت تو میام، واجب کردی دیگه.
نه بذار محکمترش کنم. اگه این کارو نکنی میبرم جهنم کبابت میکنم. خدا من که مستحبم بود حالا دیگه خیالت راحت شد که عبدی، حالا خیلی انانیت از دلت فرو میریزه. همینجوری لحظه لحظه عذابو خدا برای چی گذاشته؟
عذابو برای عشقبازی ما با خودش گذاشته. ربط بین عذاب و تهدید الهی و عشقبازی ما با خدا چیه؟
این ربطو که کشف کنیم، اون وقت میفهمیم بزرگترین ظرف عشق بازی به خدا تکالیف شرعیه. وقتی خدا امر میکنه یعنی دوستت دارم، تو باید قش کنی بغل خدا.
تو دعای کمیل آدم به خدا قسم اونقدر حال نمیکنه که تو نماز یومیه. همین این رازه رو ما در بیاریم بسه، فاصله بین این دوتا رو کم بکنید. چرا عشق به خدا در اون جاییست که امر کرده؟ چون وقتی که امر کرد تو مجبوری، مجبور که بودی منم نمیزنی دیگه، منم که نزدی. ریشه همه خباثت ها این حب نفسه، این منمه، اون اختیار و بد استفاده کردن از اختیاره. میفرماد عزیز دلم این اختیار تو اصلا میسوزونم در مقابل مقام ربوبی خودم، اصلا میسوزونم، خلاص شو. ریشه حب دنیا حب نفس، ریشه حب نفس رو تکلیف الهی میزنه. کاش من میتونستم امشب فرصت داشتم یه صد مرتبه از روی این کلمه مینوشتم. ریشه حب دنیا حب نفس، ریشه حب نفس در امر واجب زده میشه.
بعد صد مرتبه هم از این جمله می نوشتم، ریشه عاشقی از خودگذشتگیه، عالی ترین نوع از خودگذشتگی عمل به تکالیف شرعی الهی است که نوعا یه جورایی هم خلاف طبع ما هست. چقدر زیبا میشه مستقیم ببرمتون کربلا. من خلاصش نمیفهمم بندگی خدا چقدر شیرینه. ابزاری بهش نگاه نکنید. عاشق خدا کیه؟ رسول خدا. عاشق خدا کیه؟ امیرالمؤمنین. بعضیا میگن غلط ترجمه میکنن و عبد ربک حتی یأتی اکل یقین رو میگی نماز نمیخونی، میگه ما دیگه به هو متصل شدیم، نماز برای اینه که متصل بشی، بعد از اینکه متصل شدی دیگه این تکالیف از دوش آدم ساقطه. اینا حالا بعضی از صوفی مسلک ها و اینا برنامه هایی که دارن شنیدید که حالا این یه ابزاری برای اینکه من برسم ما حالا رسیدیم. بابا اونایی که رسیدن که بیشتر میگن خدایا امر کن. پیامبر نماز شبم بهش واجب میشه. هیچکی دوست نداره از ظرف امر مولا در بیاد بیرون. اینو یادمون باشه ها. تمام عشق بازی آخرش بینه ظهر عاشورا. یه دفعه یکی از یاران حسین صدا زد آقا اذان شده. آقا برگشت دعاش کرد، فرمود نماز میخونیم. تیر اندازی دارن میکنن، اونا نامردن، اونا نامردی میجنگیدن، مسلمونی که نمیجنگیدن. شروع کردن تیر باران کردن. یکی از یاران حسین اومد مقابل آقا ایستاد، بدن خودش رو سپر تیرها و آماج تیرها قرار داد. حضرت اون نماز خوف و خوندن. حالا نماز رو به چه ترتیبی کاری ندارم. آقا ایشون افتاد رو زمین، نفسای آخرشه. ببین حسین چجوری جایزه بهش داد. صدا زد آقا ارباب از من راضی شدی؟ وفا کردم، من اینجوری به دردت خوردم. میدونی آقا چی بهشون فرمودن؟ شما در بیارید حرمت نماز حسین و نماز رو برا حسین. حالا امام حسین که تو اوج عشق بازیه، منتها بازم این ظرف تکلیف قشنگترین ظرف براش. این حرف مال مبتدیا نیست. صدا زدن بنابر این نقل انت امامی فی الجنه، تو مقابل من به بهشت خواهی رفت. عزیز دلم که مقابل من ایستادی حسین فرصت پیدا بکنه نماز بخونه. ما حالا هممون انشاءالله خواهیم دید صحرای محشر حسین سید الشهدا. شهدا اولین وارد شوندگانن. حسین سید شهدا اولین وارد شونده به بهشت. یا آقایی هم داره میره مقابل حسین، نه علی اکبره نه ابوالفضل. آقا جون این کیه؟ این وایساده تیرا رو نگه داشته من نماز بخونم. انت امامی فلزنه، فدای نم. لذا وقتی که عشق بازی میکنی با امام زمان، ما جمعه ظاهرن دیگه نماز جمعه هست جلسه نداریم دیگه، درسته آقای شمس؟ جمعه جلسه نداریم. من یه ذکری از آقا امام زمانم بگم. تو ذکر امام زمان میگی قربون نماز خوندنت، قربون رکوعت، قربون سجدت برم، قربون قیام و قعودت. برگردم کربلا. زین العابدین میفرماد شب هی منتظر بودم عمم استراحت کنه، نیمه های شب شد دیگه همه رو آرام کرده، نگاه کردم عمم نمیخوابه. خدایا اگه میخواد نماز شب بخونه خب با میشه، اگه میخواد بخوابه که میخوابه. یه دفعه نگاه کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه. زینبا، زینبی که دستهاش به بدن خونی حسین رسیده، به بدن شهدا رسیده، دستاشو گرفته الهی العفو الهی العفو. این زینب و حسین باید التماس دعا بگه. زینبم چه نورانی شدی زینبم، تو نماز شبت از حسین فراموش نکن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.